أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. بحث عاقل و معقول از بحث‌های بسیار مهم هست، البته خیلی نمیتونیم به این حوزه بحثی به نحو تفصیلی بپردازیم. اون مقداری رو که مرحوم حاجی مطرح کرد با یک سری اضافاتی در اینجا مورد بحث قرار میگیره، و الا در من جلد سوم اسفار در مرحله عاشره بحث در رابطه فی العقل و المعقول مفصل هم بحث شده، خیلی مفصل. بعد در خصوص همین اتحاد عاقل و معقول اشاره میکنه که بالاخره این از اغمز مسائل حکمیه هست که برای خیلی ها منقح نشده تا امروز. ان مسئلت کون نفس عاقلت لصور الاشیاء المعقوله، این در فصل هفته از مرحله عاشره در جلد سوم از این چاپایی که در اختیار ما هست صفحه 312. من اغمز المسائل الحکمیه التي لم ينقل لأحد من علماء الاسلام الى يوم هذا، تا امروز این بحث اینطور برای کسی منقح نشده. و من هم همینطوری نبوده، من چون دیدم بحث خیلی سخت و سنگینه و از بحث های بسیار بسیار به اصطلاح مهم هست، توجه کردم، توسل کردم و تا تونستم این مسئله رو حل بکنم. و نحن لما رأينا صعوبة هذه المسألة و تأملنا في اشكال كون العلم بالجوهر جوهرا و عرضا الى آخره، اون وقت تا رسید به اینجا که این بحث، خب افراد خیلی زیادی هم بودن که تو این زمین ها نظر دادن. ولم نرفی کتب القوم سیگه ما کتب رئیسهم ابی علی کشفا و نجات و الاشارات و بیون الحکمه و غیرها و الی آخره، فرمودن که فتوجهنا توجها جبلیا الى مسبب الاسباب و تذرعنا تضرعا غریزیا الى مسهل الامور الصعاب فی فتح هذا الباب اذ کنا قد جربنا مرارا كثيرا كثيرة سیما فی باب اعلام الخيرات العلميه و الهام الحقائق الالهيه لمستحقيه محتاجي ان عادته الاحسان، یعنی خداوند اینجا اون احسان خودش رو نشان میده وقتی که انسان توسل بکنه، و الانعام و سجیته الکرم و الاعلام و شیمته رفع اعلام الهدایه و بست انوار الفاتح فافاض علینا فی ساعت تسویدی هذا الفصل من خزائن علمه علما جدیدا و فتح على قلوبنا من ابواب رحمتی فتحا مبینا و ذالک فضل الله یعطی مشا. عبارت های مرحوم آخون بعضی موقع خیلی طولانیه دیگه، خیلی طولانیه. خوب حالا این من نمونه از این عبارت ها رو اینجا عرض کردم که یه مقداری اهمیت بحث به اصطلاح در اختیار قرار بگیره. فی تأکید القول به اتحاد العاقل و المعقول، اون وقت اشاره میکنه که اعلم ان شیخ الرئیس فی اکثر کتبهی نس على ابطال القول به اتحاد العاقل و المعلول و اثر ره. ایشون هم خب خیلی اصرار میکنه، در اون فصل هشتم به این نکته ایشون اشاره داره تو اینها، تا میرسه به فصل ارزد که یازدهم در اونجا اشاره میکنه که خدای تبارک و تعالی به من عنایت فرمود و من تونستم این مسئله رو حل بکنم. الحمدلله الذي هدانا لهذا ما كنا لنهتدي من لولا ان هدانا الله فإنا بإعلام الله و تنویره قد اوضحنا سبیل الحق فی بعد ما بعد اندرکه کثیر من الحکما فضلا عن الفضلا بحیث لم یبقی لعهد بعد ذلک مجال تردد فیه الا لسوء فهمه او قصوره. اگه بعد از این کسی مثلا به اصطلاح نخواد دیگه بفهم مطلب رو، این دیگه سوء فهم و سوء حازمه داره دیگه بالاخره و قصور عقلی هست. و اما کون الجوهر مجرد عاقلا لذاته و معقولاتها من غیر تکثر فیه ولا حاجت الى حیثیت زائد سنده. یه جای دیگه هم یه عبارتی داره، اون عبارت هم من امروز دیده بودم صبح، در اون عبارت آمده که بله ولم اره على وجه الارض من له علم بداله، من کسی رو نمیشناسم در روی زمین که به این حوزه علم پیدا بکنم. اینا این در حقیقت حرفیست که ایشون میزنه تو جلد سوم مفصل دیگه بحث شده که امروز حالا من یه مقدار فرصت کردم به اصطلاح تونستم این مطالب رو عرض بکنم. اینا خیلی خوب، بحث اتحاد عاقل و معقول رو در اینجا دو تا دلیل رو ذکر کردن. یکی از اسکندر نقل شده که ایشون از باب اتحاد ماده و صورت این بحث رو مطرح کردن، یعنی در جایی که بالاخره یه چیزی قوه و فعل داشته باشه، نه دو فعلیت محض، چون دو فعلیت محض اصلا اتحاد نداره، دو قوه محض هم که اصلا معنا نداره، مگر در جایی که یه جا قوه باشه یه جا فعل باشد و اینا، که در اونجا ما میتونیم بحث اتحاد رو مطرح بکنیم. مثل اینکه مثلا سبی رجل میشود، سبیه مثلا زن میشود، امثال زالک و اینا، یا نطفه انسان میشود یا دانه متناسب با اون استعدادش اونی میشود که باید بشود. مثلا اون وقت این رو تطبیق میکنه، میگه نفس آدمی هم همینه، به منزله ماده است. نفسم فی مقام العقل الحیولانی، چون نفس مراتبی داره تو اینا، عقل حیولانی داره، عقل بالملکه داره، بالفعل داره، مستفاد داره، که این در حوزه به اصطلاح ارزد که عقل نظری هست، محو و تمس و مق، که این یکیش توحید افعالی است، یکی توحید صفاتی، یکی توحید ذاتی، این در حوزه اون بحث سامانه بودی در بحث به اصطلاح یا الله سامانه بودی در این بحث هستن. خیلی خوب، خب این بحث ها بحث های مهمی بود که عرض کردیم. خب این یک دلیل بوده که ایشون ذکر فهم بودن. البته این دلیل با اون ترکیب انضمامی رو که حکیم سبزواری داره خیلی نمیشه، ولی خب حالا شاید به بیانی بشه که اونا دیگه اینجا دیگه بحثش نیست دیگه. یکی هم مسلک تزایف بوده، از طریق مسلک تزایف مرحوم ملا صدرا میاد این بحث رو اثبات میکنه و مطرح میکنه. و البته خود حکیم سبزواری این رو نمیپذیره، در الهیات من الاخص در جلد ششم از اون نه جلده ها به اصطلاح این رو غیر تام میداند و نکاتی رو هم در زیلش نقل میکند و اینا. پس یه مسلک تزایف ما داریم. در مسلک تزایف هم عرض کردیم که بالاخره قاعده المتزایفان متکافئان قوتا فعلا روشن شد، که در اینجا ما تردید نداریم که بین عاقل و معقول مرحوم ملا صدرا میگه نسبت تضایف برقراره، عاقلیت و معقولیت اینا متضایفان هستن، شما عاقلیت بدون معقولیت ندارید، معقولیت بدون عاقلیت هم ندارید. این مثل ابوت و بنوت، شما ابوت پدر بودن در جایی است که به اصطلاح فرزندم باشه دیگه، بنوت و اینا بینشون در حقیقت متضایفان هستن و اینها، بین ابوت و بنوت و اینها پدر بودن و پسر بودن و اینها، و به همین جهت ارزاد که متضایفان یه چنین خصوصیت و ویژگی دارن که تکافو دارن قوت هم فعلن. اگر یکیش بالفعل باشه اون دیگری بالفعل، اگه یکی بالقوه باشه اون دیگری بالقوه است. حالا در رابطه با عاقل هم پیاده میکنیم، عاقل بالفعل باشه، معقول هم باید حتما چی باشه؟ بالفعل نمیشه، ما عاقل بالفعل داشته باشیم و معقول ما بالفعل نباشه، و اگر عاقل بالقوه است معقول هم باید حتما چی باشه؟ بالقوه باشد و اینها. خب ولذا شما نمیتونید مثلا از وقت که عاقل با قطع نظر از بالفعل، این عاقل بالفعل داشته باشیم با قطع نظر از معقول بالفعل، اینا این مستحیله، یا معقول بالفعل داشته باشیم بدون در نظر گرفتن عاقل و اینا، این هم که اصلا امکان نداره تو اینها. ولذا از وقت که عاقل و معقول اینها متضایفان هستن، خب وقتی که متضایفان باشن، شما اگه عاقل به فعل داشته باشید پس باید معقول هم باشه، معقول باشه عاقل هم باشه، معناش اینه که اینا اتحاد دارن دیگه، از این آدم اتحاد رو میفهمه و متوجه میشه. لذا میخوان در حقیقت بحث اتحاد رو از این طریقشون اثبات بکنن. خب اینو ما جلسه قبل عرض کرده بودیم و بحثش هم دیگه به پایان رسید. اینو ولی مرحوم حاجی یه نقدی داره، نقد مرحوم حاجی و حرف مرحوم حاجی اینه که ما مدعا رو قبول داریم، ما بحث اتحاد عاقل و معقول رو قبول داریم، اینو پذیرفتیم، ولی این که بخوایم از طریق تضایف اثبات بکنیم این رو ما نمیپذیریم. چرا؟ برای اینکه مرحوم حاجی میفرماید در همون جلد ششم، مرحوم حاجی میفرماید که تضایف تنها چیزی رو که اثبات میکنه معیت هست، معان هست، المتضایفان معان، اینها معیت دارن، به نوعی در حقیقت حالا نفی تقدم و تأخر میکنن، نه اینکه ما بیایم از طریق تضایف اثبات اتحاد بکنیم، اثبات اتحاد از طریق تضایف صورت نخواهد گرفت و اینها. بله اصلاً که یه وقتی این تضایف به اصطلاح تباین باشه، یعنی بین اون دو تباین باشه، بین متضایفان تباین باشه، اونجا که اتحاد رخ نمیده، اونجا تباین هست، مثل علیت و معلولیت و اینها. بله مثل علیت و معلولیت. بله اونی که مثلا مادهش ماده در تضایف مثل محبت باشد و اینها، اون وقت اتحاد رخ خواهد داد، مثل محب و محبوب مثلا، اون چیزی که آدم دوست دارد و اینها. بس متفاوت هست، بعضی موقع در حقیقت متضایفان اینها از قبیل تباینن، بعضی ها از قبیل تباین نیستن. اینها تنها چیزی رو که در حقیقت متضایفان اثبات میکنه همون معان هستن، بیشتر از این هم چیز دیگری رو اثبات نخواهد کرد. این بیانیست که مرحوم حاجی در اونجا ذکر فرمودن، که اینم توضیحشو عرض کردیم. البته من دیگه وقت نکردم، ولی امروز یه مقدارشو نگاه کردم، دیگه کاملشو دیگه فرصت نکردم نگاه بکنم. اینها مرحوم آمیرزا مهدی آشتیانی در حاشیه‌اش این فرمایش مرحوم حکیم رو نقد میکنه، دفاع میکنه از ملا صدرا و تزایف رو هم علت یعنی دلیل میداند برای بحث اتحاد. از این را حالا فرصت بشه، وقتی من اگه فرصت کردم، اگر فرصت برای فردا شده است و اینهایی که مثلا من یه اشارهی بعدن روز چهارشنبه خواهم کرد، اگرم نه به هر حال تو همین بحث مربوط به اتحاد عاقل و معقول که هستیم، یه اشارهی هم به بیان مرحوم آمرزه مهدی آشتیانی داشته باشیم، چون ایشون دفاع میکنه از ملا صدرا و نقد میکنه فرمایش مرحوم حکیم سبزواری رو. ایشون اون چیزی که در حاشیه، هم در حاشیه اینو نقد کردن، اونجا من ملاحظه کردم، هم در حاشیه جلد ششم اون فرمایش مرحوم حکیم سبزواری رو نقد کردن، هم در خود مطالبی که در خود این حاشیه، مفصل‌ترین حاشیه هم تقریبا میشه گفت حاشیه مرحوم ملا مهدی آشتیانی هست. البته حاشیه‌های دیگه هم داریم ما، مثلا حاشیه هیدجی داریم، حاشیه مرحوم محمد تقی آمولی داریم، اینا اونها حاشیه‌های قوی هست بر شرح منظومه، ولی خب مالای آمرزا مهدی در حقیقت میشه گفت که مفصل‌تر هست در اینها. خیلی خوب، این تا اینجا دیگه بس تمام شد.
این تواریخی که مطرح فرمودید کدوم تواریخی که چون اصلا متقابلان بس تضایفی که مطرح کردی در اقسام تواریخ مطرح میشه، این الفاظ از حیث تعددشون یا مترادف هم یا متواریخ هم که متواریخ هم فرد هم متخالف هم فرد هم متماثل هم فرد هم متقابل هم تضایفی کنه که از اقسام تقابل میشه. آیا منظورتون تواریخ که اینجا مطرح میشه که کلدن خوب تضایفی کن متواریخ هم یا نه
تبایان مستاقی مورد
نظره؟
نه این مستاقیه، نه نه این اون نیست، اون بیانه
که مستاقی
نه، این الان موردی دیگه، مثلا گاهی مواردی ما داریم مورد نقض داریم و اینها که متضایفان اینها متباین هست، مثل اصل علیت و معلولیت، مثلا اصل علیت و معلولیت خب اینها تبایان دارن دیگه.
اگر لازم مستاقی بخواهم لحاظ کنیم تا رتن اون چیزی که معلول واقع میشه میتونه خودش علت هم
باشه، علت تحصیل بخش نه، نه دیگه، اون نه، از اون حیث دیگه نیست دیگه که مثلا از اون یک چیزی هم علت باشه هم معلول باشه، از اون حیث، از اون حیث که علت هست دیگه معلول نیست، از اون حیث که دیگه معلول هست دیگه علت نیست، این دوتا با هم دیگه.
این در تمام
متضایفان میاد دیگه،
مثلا پدر و پسر، از اون حیث که پدره دیگه پدر پسر نیست و پسر هم از اون حیث که پسر دیگه هم میتونه پدر باشن، متضایف هم کلن رو وقت میاد.
خب حالا اصلاحیت که در اونجا بحثی رو که هست در وجود مفاهیمشون هست، در وجود مفاهیمشون، چه بسا جوابی رو که باشه همین جواب باشه که در بحث، البته من اون از کردم اشاره کردم، همه شو دیگه مطالعه نکردم اینا، این که از همین طریق وجود مفاهیم، اینجا بحث مصداق ما کار نداریم، بحث وجود مفاهیم، عقلیت بدون معقولیت نمیشه، معقولیت هم بدون عقلیت نمیشه، دو اینها این هر نوعش که باشد و اینها میتونی، حالا اون رو من یه مطالعه بکنم بعد شاید اشاره به همین نکته در اونجا باشه، و الا در حقیقت به اصطلاح ایشون رفته تو اون باب مصداق و اینها، و خب این باب مصداق در خیلی جاها مثلا وجود دارد اینا. این حالا پس من باید نگاه بکنم دیگه انشالله، ببینم ایشون چی فرمودن، مرحوم ملا مهدی آشتیانی چی فرمودن. حالا شما وقتی هدید نگاه بکنید، منافات نداره. از صورت که و مما یعید و ذالک المطلب، و اما خب دو تا دلیل در اینجا ما داشتیم، بعد از دو دلیل یک مؤیدشون ذکر میکنه. حالا ما اولا مؤید رو ذکر میکنیم، بعد اینکه چرا مؤید هست و اینها اونم عرض خواهیم کرد و اینها. خب یه بحث مهمی ایشون مطرح میکنه، بحث جالبی هم هست، میفرماید که این موجود فی الخارج و موجود فی الذهن را اگه شما در نظر بگیرید، اینها دوقلویی هستن که شیر میخورن به لبن واحد، یعنی از یک پستان شیر میخورن. و اینها با یه توضیح رو که در اینجا در حقیقت مطرح میکنه، برای توضیح مطلب، خب ما تا حال وقتی که در مورد اشیا صحبت میکنیم، در مورد موجودات صحبت میکنیم، در رابطه با موجودات خارجی، یک ظرفی رو برای موجودات خارجی در نظر میگیریم. مثلا میگیم که به اصطلاح انسان در این عالم هست، آسمان در این عالم هست، در خارج وجود داره، زمین در خارج وجود داره، و ابر و باد و ماه و خورشید و اینا همه در خارج هستن، اینا همه در خارج هستن. خب اینو واقعا باید میداری تحلیل بشه و بررسی بشه که این چه تعبیریست، آیا تعبیر تعبیر دقیقی هست یا یک تعبیر مسامحی یا تعبیر عرفیست. وقتی که میگیم مثلا این اشیا در خارج هستن، بس خارج چیه؟ خارج میشه یه ظرف که اینا همه در اون ظرف هستن، یعنی ما میایم در اینجا در حقیقت به نوعی یه ظرف و مظروف درست میکنیم. با این ظرف و مظروفی رو که ما درست میکنیم، میایم در حقیقت بین موجود و موجود فلخارج فرق میذاریم. الموجود فلخارج یعنی موجود فلخارج، خارج رو یه چیزی میدانیم به عنوان ظرف و اون موجود رو به عنوان مظروف میدانیم. این در کل اون تعبیراتی رو که ماها در محاورات خودمون به کار میبریم به کار برده میشه. آسمان در خارج است، زمین در خارج است، انسان در خارج است، در خارج موجود است، انواع حیوانات در خارج موجودن، اجسام در خارج موجودن. شما رو هر جسمی دست بگذاری نه همه در خارج موجود. درخت در خارج موجود. میگه ببینید دیگه، بالاخره طرف رفته بود، بالاخره گفت عجب طبیعتی داره، فقط یه مشکل داره و مشکلش اینه که این درخت ها نمیذاره که ما این طبیعت رو ببینیم. اصلا طبیعت همون درخته دیگه، درخت هم همون طبیعته دیگه، دوتا که نیستن. که تعبیر دقیقش مرحوم حاجی میگه که اصلا خود همه اینها خارجن، اصلا این موجودات در خارجن، اصلا خارج غیر اینا چیز دیگری نیست. همه اینها جمع میشن میگن موجود هست. اینطور نیست که ما یک ظرفی داشته باشیم به نام خارج، بعد اینا همه مظروف بشن و در حقیقت در اون خارج جا بگیرن. یه ظرفی رو، حالا یه ظرف خیلی به اصطلاح وسیعی رو در نظر بگیرن که همه این مظروفات داخل اون ظرف جا بگیرد. اینها اینطور نیست، همه اینها خارجن، اصلا غیر از خارجیت چیز دیگری نیست. این تعبیر تعبیر درستی نخواهد بود که مثلا بگیم که این اشیا در خارجن، اصلا خود اینها خارجن، اینا همه جمع میشن میگن همه وجود دارن، هستند، اینا هستند. در رابطه با ذهن هم همینطور، ما وقتی که میگیم الموجود و فی ذهن، در بحث اتحاد آخر معقول همین نکته رو دنبال میکنیم. ما وقتی که میگیم الموجود و فی ذهن، یعنی یه ذهنی داریم که همه اینها داخل در اون ذهنه، یا نه همه خود ذهنه. وقتی که وارد فضای ذهن میشه همه همون نفسه، منتها اشاره به مراتب داریم. چطور در خارج موجودات مراتب دارن، از پایین ترین تا بالاترین، ذهن مرتبه داره از پایین ترین تا بالاترین. و اینا بس الموجود و فی ذهن وقتی که گفته میشه اونی که موجود فی ذهنه، نه اینکه به اصطلاح الموجود شیء اون باشه، الموجود فی ذهن شیء اون آخر باشه. اصلا در حقیقت تعبیری که ایشون داره میفرماید که خود این وجود شیء نفس العینیه است، نفس خارجه. خود این معقولیت نفس ذهن هست، نفس خارجیت هست، غیر از این چیزی دیگری نیست. پس همونطوری که در الموجود و فی ذهن مثلا میگیم زید در خارج موجوده، همونطوری که زید اینطور نیست که چیزی باشه در خارج چیز دیگر باشه، بلکه زید همون خارجیت هست. یا مثلا فرض بفهمید که میگیم شجر در خارج است، اینطور نیست که شجر چیزی باشه در خارج چیزی باشه، بلکه شجر عین خارجیت است. بله، در رابطه با ذهن هم همینطور. پس ما وقتی که میگیم الموجود و فی ذهن، اینطور نیست که مثلا این صورت علمیه یه چیزی باشه، ذهنم یه چیزی دیگه. نه، اصلا صورت علمیه عین ذهنیت است. همونطوری که زید عین خارجیت است، این صورت علمیه هم عین زید خواهد بود. تو اینها این صورت معقوله شما هم عین نفس خواهد بود، یعنی عین عاقل خواهد بود. اصلا چیزی دیگری، دو چیز ما نداریم اینجا. پس فسبت المطلوب که همون اتحاد عاقل و معقول باشه. اتحاد عاقل و معقول اینطور نیست که ما یه معقولی داشته باشیم، یه عاقلی داشته باشیم که این معقول درون عاقل باشه. این معقول همون عاقلیته، مثل زید همون خارجیته، مثل بکر همون خارجیه، مثل شجر همون خارجیته، مثل آسمان همون خارجیته، مثل زمین همون خارجیته. نه، غیر خارجیت چیز دیگری نیستن که ما ظرفی به نام خارج داشته باشیم که اینها داخل اون ظرف باشن، نداریم. ولی خب تو محاورات وقتی که مثلا تو این مردم ما قرار میگیریم با هم دیگه صحبت میکنیم، میگیم خب اصلا این نوع حیوانات در خارج هستن؟ خب اگه باشن میشه این خارجیت، خودشون خارجیت دارن، خودشون عینیت دارن. ولی تو محاورات ما این ظرف و مظروف درست میکنیم برای اینکه مطلب رو به هم دیگه بفهمیم. این چون مدار ما مدار افاده و استفاده هست، از این جهت میخوام مطلب رو به هم دیگه بفهمونی و توضیح بدی. و الا در حقیقت هر چیزی که در خارج هست عین خارجیت هست. اینطور نیست که ظرفی برای اونها در نظر بگیرید. اصلا خارجیت غیر از اینا چیزی دیگری نیست. شما هزاران موجود رو در نظر بگیرید، اینا همه خارجیتن، عینیت هستن. منتها ما اومدیم در حقیقت یه چیزی درست کردیم به نام خارج، بعد میگیم اینا همه در خارجن. چیزی ما نداریم که اصلا. یعنی وقتی که آدم تحلیل میکنه به لحاظ هستی شناسی، اینطور نیست که خود، چون خود خارجیت هم خارج باید باشه دیگه. خارجیت یعنی چی؟ خارجیت مجموعه همین اشیا، مجموعه این اشیا خارجیته. غیر این اشیا دیگه چیز دیگری ما نداریم که، غیر این اشیا چیز دیگری ما در خارج نداریم. اینا آخر معقول در ذهن هم همینطور. معقول در ذهن اینطور نیست که معقول شیء اون و ذهن شیء اون آخر. نه، این معقول میشه از شؤون نفس، منتها هی مرتبه رو افزایش میده در خود نفس. این نفس گسترش پیدا میکنه، نفس مسیرش مسیر شدن خواهد بود، مسیر سیرورت خواهد بود. اصلا مسیر نفس مسیر سیرورت و مسیر شدن خواهد بود. مثالش رو سابق عرض کرده بودیم، شما یه وقتی یک شمع اصلی دارید، این روشنه، بعد این شمع‌های کوچک میاد، هر شمعی میاد نورانیتش افزوده میشه، 10 تا شمع میشه، 1000 تا شمع میشه، 10000 تا شمع میشه، این نورانیتش افزوده میشه. نفس هم همینطور. نفس اصلا خودش نوره، موجود مجرد و نورانی هست. وقتی که موجود مجرد نورانی باشه، این صورت‌های معقول هم اینا نورن و این در حقیقت به نور خود نفس می افزاید. یعنی نفسی رو که ماده معقولات هست و قوه صرف هست، این توسعه پیدا میکنه، فعلیت پیدا میکنه و در هر مرحله از فهم یک نوع فعلیت پیدا میکنه. چند تا صورت معقول داره؟ میلیون ها صورت معقوله. و این مسیر، مسیر شدن هست، یعنی نفس در مسیر شدن هست. لذا بعضی میگن این تعریف فلسفه خیلی با این حرف تطبیق میکنه، سیرورت الانسان عالم عقلی مضاهی للعالم عینی. اصلا انسان عالم عقلی میشه و این شبیه عالم عینه، عالم عقلی میشه و شبیه. چون برای فلسفه تعریف های زیادی رو داشتن دیگه، تشبه به اله و خیلی تعریف های زیادی رو که برای فلسفه ذکر کردن، از جمله تعریف ها همین تعریفه، سیرورت الانسان عالم عقلی مضاهی للعالم عینی. مثلا توجه فهمیدی؟ پس نفس در مسیر شدن هست، نفس در مسیر سیرورت هست. وقتی که نفس در مسیر شدن باشه، اون بیانی رو که در جلسه قبل داشتیم، یه وقتی ما معقول رو به اصطلاح تقرر میدونیم که این تقرر در نفس پیدا میکنه، که نفس میشه ظرف، که اینا میشن دارایی‌های نفس، میشه دارایی‌های نفس. به تعبیر مرحوم آقای مطهری، هر کدام یه نقشی رو تو این نفس ایجاد میکنه، تو اینها در گوشه ای از این نفس یک نقشی رو ایجاد میکنه. یه وقتی نه، اصلا خود نفس وقتی که مواجهه با این اشیا میشه و چیزی رو تعقل میکنه، خودش سیرورت پیدا میکنه، خودش وسعت پیدا میکنه، خودش گسترش میشه. و تمام این صور علمیه اینا همه میشن از شؤون نفس، از مراتب نفس میشه. لذا نفس دارای مراتب خواهد بود تو حوزه علم، نفس دارای مراتب خواهد بود. مرتبه اولش لا تعلمون شیء هست، که همون ماده هست، ماده المعقولات. بعد از صورت که این سیر پیدا میکنه و اون مراحل سیر تکاملی خودش رو تی خواهد کرد. بسیار بله که میشه. بله، هم به اصالت وجود رفت پیدا میکنه، هم به حرکت جوهری رفت پیدا میکنه. چون حرکت جوهری هم معناش همینه که انسان جوهر در حرکت هست و همه اینا مرتبط خواهد بود. بله، خب اینم از حالا اجازه بدید این به عنوان مؤید اینجا ذکر کردن. اینا چرا حالا مؤید ذکر میکنن؟ چون بالاخره این برهان نیست که، این نوعی تمثیله. این در حقیقت داره موجود فی ذهن را مثل موجود فی الخارج میدانه و این رو تشبیه میکنه به چی؟ به موجود فی الخارج و اینها. منتها خب بالاخره اینطور هم نیست که این تمثیل ها و این تشبیه ها یا این قیاس ها هیچ نوع بار ارزشی نداشته باشه. تو فقه هم شما وقتی که مقایسه میکنید، اونجایی که منصوص العله باشد و اینها، اونا خودش دارای اعتبار هست. مثل مثلا ارسالت که النبیز مثلا حرامون لعنه هم مسکر، این اسکار وقتی که میاد چون این تشبیه میشه با چیزهای دیگر، از این جهت اصلاحات که مشکلی نخواهد بود. لذا در حوزه فلسفه دیگه به عنوان برهان اینو ذکر نمی کنن، چون برهان برای خودش مقدماتی داره، سغراب و کبراب و و بالاخره حصف حد وسط و اینها، و بعدش هم اصلاحات که اثبات اکبر و للاسخر و اون بحثایی که در اونجا تو حوزه برهان مطرح میشن، اون ویژگی های برهان رو نداره. چون ویژگی های برهان رو نداره، تعبیر به تأیید کرده تو اینا. عبارت ملازم فرمان و مما یعید و ذالک المطلب، و از اون چیزهایی که تأیید میکنه این مطلب رو. کدام مطلب رو؟ اتحاد آخر و معقول رو. این است هو ان الموجود فی الخارج، موجود فی الخارج و الموجود فی الذهن تو اما، اینا یه دوقلویی هستن، یه تزعان به لبن واخه، که در حقیقت اینها شیر میخورن از یک پستان، از یک شیر، از یک مثلا چیز و اینها. فکما ان معنى الموجود فی العین، ما وقتی که میگیم یه چیزی موجود در عین، مثل مثلا زید در خارج، عین یعنی خارج، الموجود فی العین مثلا زید در خارج مثلا، فکما ان الموجود فی العین، این که مثلا میگیم زید در خارج، لیس ان العین شیء و زید الموجود فیه شیء آخر، اینطور نیست که، بله که اون یه چیزیه اینم مثلا یه چیز دیگه هست، که ظرف و مظروف خارج مثلا بشه ظرف، اینها میشن در اون میشن، بل معناه، بلکه معناش اینه ان وجوده، وجود زید نفس العینیه هست، وجود زید نفس العینیه هست، وجود شجر نفس العینیه هست، وجود بقر نفس العینیه هست، وجود سما و عرض، اینا همه چی هستن؟ نفس العینیه هستن، و انه و اینکه اون زید مرتبتون من مراتب العین، بالاخره این مرتبه خارج موجودا برای خودشون مراتب دارن، اینم یه مرتبه هستد اینا، متأهل هر کدام از اینها به واسطه اون وجدانشون و دارایی هاشون مراتبشون شدت ضعف پیدا میکنه تا میرسه به وجود واجب تبارک و تعالی، که وجود واجب دیگه من جمیع الجهات واجب خواهد بود دیگه، بالاتر از اون دیگه وجودی نیست، غیر متناهی است، مدتن و عدتن و شدتن و امثال ذالک، اینا توجه فهمیدید؟ فکذلک لیس معنی الموجود فی الذهن، و همینطور اون بحثی رو که در رابطه موجود فی الخارج گفتیم در رابطه موجود فی الذهن هم هست، فکذلک لیس معنی الموجود فی الذهن ان الذهن، ذهن که همون نفس ناطقه باشه، شیء و ذالک الموجود فیها شیء آخر، و اون موجوده در اون نفس ناطقه هم یه چیزی دیگه باشه، نه این حرفا نیست، بله مراد، بلکه مراد چیه؟ انهو، این که اون موجود فی الذهن یعنی اون صور معقوله، مرتبتون من مراتب نفس، اینا مرتبی از مراتب نفس، اینا همه میشن شؤون نفس، پس این صور معقوله اینا همه شؤون نفس هست، پس نفس در حقیقت خودش نوعی سیرورت و نوعی شدن درش ایجاد میشه، نفس در حقیقت با هر نوع تعقلی نوعی شدن در او ایجاد میشه، وقتی که نوعی شدن درش ایجاد شد در حقیقت گسترش پیدا میکنه. ثم صلی الله علیه و آله.